بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در این بود که تعریف شبهه غیر محصور چیه و چه ضابطی وجود داره برای تمییز شبهه غیر محصوره از شبهه محصوره. اون ضابطی رو که مرحوم محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریف بیان کردن که فرمودن شبهه غیر محصوره اونیست که اولا در او کثرت الاطراف باشه و ثانیا این کثرت الاطراف به حدی باشد که مکلف تمکن از جمع اطراف نداشته باشه. این رو ملاحظه فرمودید که اشکالات متعددی برش وارد شد. برخی از اشکالات رو جواب دادیم، برخی از اشکالاتی که مرحوم آقای خویی فرموده بودن جواب دادیم و برخی از اشکالات رو پذیرفتیم. آخرین اشکال که باز در کلمات امام رضوان الله تعالی علیه آمده این است که می‌فرمایند بعد از این که مفروض کلام ما در همین شبهه غیر محصوره در جایی است که همه اطراف معرضیت برای ابتلاء مکلف رو داره، همه اطراف در معرض ابتلاست، امکان ابتلا به کل واحد من الاطراف وجود داره و می‌فرمایند این مفروض کلامه و الا اگر بعضی از اطراف از محل ابتلا خارج بشه این داخل در همون تنبیه قبلی میشه که بحثش رو مفصل گذروندیم. حالا که مفروض اینه که مثلا 1000 ظرف اینجا وجود داره و تمام اینها امکان ابتلاء مکلف به اینها هست، ببینیم چی متعلق برای تکلیفه. شما مرحوم نائینی آمدید عنوانی رو مطرح کردی که این عنوان متعلق برای تکلیف نیست. در اینجا که ابتلاء به تمام الاطراف هست تکلیف فعلیت داره، خطاب لغو نیست و علتش این است که این مسئله جمع اطراف این متعلق برای تکلیف نیست، چون مرحوم نائینی در قید دومی که در ضابطه شبهه غیر محصور بیان کرد می‌فرماید به حدی برسد کثرت الاطراف که عادتاً جمع این اطراف و استعمال این اطراف امکان نداشته باشه. ایشون می‌فرمایند این که متعلق برای تکلیف نیست. ما اینجا علم اجمالی داریم یک ظرف از این 1000 ظرف نجسه. اون چه که متعلق برای تکلیف اجتناب از همون نجس واقعیه. اما اینی که میاییم میگیم باید از همه اطراف اجتناب کرد، این که متعلق تکلیف نیست، این یک حکمیست که عقل میاد در اینجا بیان میکنه. عقل میگه اگر تکلیف مولا در ضمن یک اطرافی باشه که امکان ابتلا به جمیع این اطراف هست، باید از همه اینها اجتناب بکنیم. پس اون چه که متعلق تکلیف مقدوره، اون چه که عادتاً غیر مقدوره که جمع بین این اطرافه، این که متعلق برای تکلیف نیست. تکلیف شارع در اینجا فعلیت دارد و به قوت خودش باقیه. لذا می‌فرماید اینی که مرحوم نائینی ضابطه را همین بیان کرده و از همین قید نتیجه گرفته است عدم حرمت مخالفت قطعیه و به تبع این عدم وجوب موافقت قطعیه، می‌فرماید این حرف درستی نیست. اگر ما بگیم در شبهه غیر محصوره جمع تمام این اطراف در مقام استعمال، این متعلق تکلیف مولاست، میگه خب این متعلق خارجون عن القدره، قدرت نداریم بر اون. وقتی قدرت نداشتیم مخالفت قطعیه حرام نیست، اگر مخالفت قطعیه حرام نباشه موافقت قطعیه هم واجب نیست. این اشکال آخری است که امام رضوان الله علیه کردن که فکر میکنم با اون اشکالات قبلی اشکال پنجم یا اشکال ششم بشه. این اشکال امام رو هم میتونیم درش یک ملاحظه ای داشته باشیم. دقت بفرمایید این ملاحظه رو. ملاحظه و مناقشه این است که قبول داریم جمع بین اطراف یک حکم عقلیه. عقل میگه اگر یکی از این سه تا ظرف مثلا علم اجمالی داری نجسه، باید از همش استناب کنی تا اون تکلیف واقعی مولا رو امتثال بکنی. ولی این که شما می‌فرمایید اون چه که متعلق تکلیف، اون تکلیف اجتنب از نجاستی است که در اینجا واقع شده، اما جمع بین این اطراف متعلق برای تکلیف نیست و این یک حکم عقله، سوال این است که این حکم عقل رو چی درست کرد برای ما؟ این حکم عقل را همان تکلیف اجتنب عن النجس برای ما درست کرده. و به عبارت اخرى این یک حکم عقلی مستقل از تکلیف شارع نیست. اگر این یک حکم عقلی مستقل از تکلیف شارع بود، این فرمایش شما متین بود، میگفتیم یک حکم عقلی، این ربطی به متعلق تکلیف نداره. بلکه این حکم عقلی منتزع یا متولد، حالا این اصطلاح رو در اینجا به کار ببرید، یک حکمی است که از همان اجتنب عن النجس تولید شده. یعنی اگر او نبود اینم موجود نمیشد. پس بین این دو تا ارتباطه. نمیتونیم بگیم این متعلق هست اون متعلق نیست، بگیم اون نجاست واقعی که در اینجاست متعلق تکلیف هست اما جمع بین الاطراف متعلق برای تکلیف نیست. لذا این ملاحظه و این مناقشه نسبت به این فرمایش ایشون وارده. نتیجه این میشه اشکال مهمی که بر این ضابطه مرحوم نائینی وارده همون اشکالی است که مرحوم عراقی کرد و به بیان دیگر خود امام رضوان الله تعالی علیه فرمودند. اون اشکال به قوت خودش باقی میمونه و این ضابطه مرحوم نائینی به خاطر اون اشکال قابل قبول نیست. مرحوم محقق ایروانی در کتاب الاصول فی علم الاصول که حاشیه کفایه ایشونه، ایشون در اونجا میفرمایند قیل که ما برای عنوان غیر محصور ارزشی اصلا قائل نیستیم، و اگر میگیم در شبهات غیر محصوره اجتناب و احتیاط واجب نیست، به خاطر همین عنوان غیر محصور نیست، بلکه اگر یکی از عناوین ثانویه عذر حرج، ضرر، خروج از محل ابتلا، این چهار عنوان باشه، میگیم احتیاط واجب نیست. اما اگر یکی از این عناوین اربعه نباشد، صرف این که شبه غیر محصور است اطرافش خیلی زیاده، این موضوع برای عدم وجوب احتیاط نیست. هر جا دیدیم یک شبهه اطرافش به حدیه، اگر ما بخوایم از این احتیاط کنیم ضرر میکنیم. فرض کنید بازاری 100 تا ظرف روغن داره، حالا علم اجمالی داره یکی از اینا نجسه، روغن حیوانی بسیار گران قیمت، خب اگر بخواد همه اینها رو دور بریزه ضرر میکنه، خیلی مستلزم ضرره. اجتناب عن الجمیع این مستلزمی است که این ضرر بکنه، ضرر فاحشی هم بکنه. یا اگر مستلزم حرج باشه، انسان به مشقت بیفته، این عنوان دوم. یا اگر مشکل باشه، حالا عسر و حرج خیلی هم نزدیک به هم هستن، بعضی ها حرج رو عسر شدید مثلا قرار دادن، و الا یکی از ادله لا حرج همین آیه شریفه یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. یا اگر اطراف شبهه انقدر زیاده که بعضیاش از معرضیت ابتلا خارجه، خب من میگم آقا یکی از لبنیات های این شهر شیر نجس میفروشه، خب و میدونم تا آخر عمرم اصلا من یک قسمت و نیمی از شهر رو اصلا اونجا گذرم به اونجا نمیفته، نمیرم اونجا تا بخوام خریدی بکنم، از محل ابتلا خارجه. مرحوم ایروانی فرماید بعضی ها اینطور گفتن که اصلا خود عنوان غیر محصوره یک عنوان بلاصالحی نیست، خودش موضوعیتی نداره، اگر در شبهه‌ای که اطرافش زیاده یکی از این عناوین اربعه موجود شد، اینجا احتیاط واجب نیست. بعد خود ایشون می‌فرماید این حرف باطله، می‌فرماید والحق ان نفس عنوان عدم حصر شبهه رافع للحکم عن الفعلیه. می‌فرماید به نظر ما خود محصور نبودن سبب می‌شود که فعلیت حکم از بین بره، فعلیت تکلیف از بین بره. در توضیح مطلب می‌فرماید اگر یک احتمالی دو طرف، سه طرف، پنج طرف داشته باشه، به اندازه همین پنج طرف تقسیم میشه، انتشار پیدا میکنه این احتمال بین الاطراف. اما اگر اینقدر اطراف زیاد بشه که مثلا 100 تا ظرفه، میگیم آقا چند درصد احتمال میده که این ظرف نجس باشه؟ میگیم 1/100. اگر 1000 تا ظرف باشه میگیم چند درصد احتمال میدید این نجس باشه؟ میگیم 1/1000. میفرماید اگر احتمال تکلیف در یک طرف به حدی برسد که عقل اونجا دیگه محرکیت را قبول نمی کنه، گاهی تعبیر به عقل دارن گاهی تعبیر به عقلا دارن، می فرماید اگر احتمال به حدی برسد که لا یکون محرکن لدى العقلا الى الاجتناب، عقلا میگن دیگه اینجا نمیخواد اجتناب بکنی. مثال میزنن میگن که اگر یک کسی علم اجمالی داشته باشد که یکی از این قضاهایی که در بغداد وجود داره درش سم وجود داره، اگر بیاد از تمام قضاهای بغداد اجتناب بکنه عده من المجانی، این مجنونه، بگه در این شهر به این بزرگی علم اجمالی دارم یکی از قضاها درش سم وجود داره پس از همه من باید اجتناب بکنم، این عده من المجانی. چرا؟ چون این احتمال محرکیت عقلی و عقلایی نداره. و می فرمان اساسا قاعده کلی همینه، قاعده کلی این است که در تکلیف تکلیفی فعلیت دارد که عقلائیاً محرک باشه، دائی باشه، اما اگر یه تکلیفی محرک نباشه اینجا مرحله فعلیت نمیرسه. در دوران بین محظورین که میگیم آقا این یا واجبه یا حرام، ایشون میگه این تکلیف اینجا نه احتمال وجود محرکیت داره نه احتمال حرمت، لذا اونجا تخییره. خب بعد در اینجا یک اشکالی رو ایشون مطرح میکنن که اگر در ذهن شریفتون باشه، اون اشکال اشکالی بود که مرحوم آقای خویی به ضابطه‌ای که شیخ انصاری بیان کرد وارد کردن. مرحوم ایروانی میگه خب اگر یک کسی به ما بگه جناب ایروانی پس هر جا احتمال یک تکلیفی اونقدر ضعیف باشه که از نظر عقلایی محرک نیست، شما اونجا میگید که اونجا اون احتمال کل عدمه؟ بگیم بله. و مستشیل میگه پس در شعبه محصوره می حرفو بزنیم، اگر یکی از این دوتا ظرف علم اجمالی داریم یکی از این دوتا ظرف نجسه، اما احتمال این که این ظرف نجس باشه 2%، احتمالی که اون ظرف نجس باشه 98%. اینجا شما ملتزم میشید به این که چون احتمال اینکه این ظرف نجس خیلی ضعیفه و عقلائیاً محرک نیست، پس بگیم آقا نسبت به این ظرف وجوب اجتناب در کار نیست. مرحوم آقای خویی چی گفتن در ذهنتون هست؟ هم چی گفتن؟
اجماع حرام است
که برای در طرف شبهه اشتباه بکنه. خب مثلا شما اگر یه
مسئله نظریه شیخ رسالی بذارید باید
در اینجا هم خالص بشه، اینکه در اینجا هم تصدیق مرجع نیست. آخه تعبیر به اجماع داشتن اونجا
اتفاق
داشته داره. گفتن که این تعبیر مثلا مسلمه. حالا بله درست فرمودید. حالا مرحوم ایروانی در اینجا میفرماید بله ما ملتزم به این نظر میشیم، اصلا ما برخلاف حالا یا اجماع یا اینکه فقها و اصولیین در شبهه محصوره میگن احتیاط واجبه مطلقا، فرق نمیکنه این طرف 30%، اون طرف 70%، این طرف 20%، اون طرف 80%، این طرف 10%، اون طرف 90%، ایشون میفرماید ما این حرف قبول نداریم. اگر در شبهه محصوره یک طرف احتمال تکلیف اونقدر در این ضعیف باشه که محرکیت عقلایی نداشته باشه، اینجا اجتناب واجب نیست. بیفرما ما ملتزم میشیم. عبارت ایشون اینه: لازم ما ذکرنا ان هذه المرتبه من ضعف الاحتمال لو ترحت بعض اطراف شبهت المحصوره ایزن لم یجب الاحتیاط و نحن نلتزم به هذا اللازم. ما به این لازم ملتزم میشیم. خب دلیلشون چیه؟ ایشون میفرماید اگر در یک طرف احتمال به حدی ضعیف باشه، این لازمش این است که اون طرف مقابل به حد اطمینان رسیده باشه. یعنی بگیم آقا اینی که بگیم 98% نجسه، یعنی اطمینان داریم این نجسه. و وقتی اطمینان داریم دیگه طرف مقابل اعتباری نداره، چون خود اطمینان حجیت داره. نظیر پس ببینید این ضابطه که ایروانی ذکر کرد با ضابطه که شیخ بیان کرده به نظر ما فرقی نداره. یعنی اینم بر میگرده، شیخ هم فرمود احتمال و تکلیف موهونا خیلی ضعیف بشه. منتها دیگه شیخ این مقدار جلو نیامده بود که این لازم رو هم تصریح کنه به پذیرشش. مرحوم ایروانی تصریح کرده. باز نظیر همین مطلب رو امام رضوان الله تعالی علیه داره. امام می فرماین که ضابطه شبهه غیر محصوره این است که اگر اطراف شبهه به حدی باشه که نسبت به هر طرفی عقلا احتمال تکلیف را بهش اعتنا نکنند. و بعد میگن این رو ما از استادمون مرحوم محقق واهبی داریم. نظر ایشون هم همینه که ملاک در غیر محصوره بودن این است که عقلا به این احتمال اعتنا نکنن. ضابط در شبهه غیر محصوره این ان الکثره تکون و به مثابت لا یعتن العقلا به احتمال کون الواقع فی بعض الاطراف فی مقابل البقیه لضعف الاحتمال الحاصل لاجل الکسره. احتمالی که به خاطر کسرت در اینجا در هر طرفی وجود داره، این احتمال احتمال ضعیفیه. خب این پس ببینید کلام امام، کلام مرحوم محقق حائری و صاحب درر، کلام مرحوم ایروانی، هر سه اینها بازگشتش به همون کلامی است که مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف فرموده. که بگیم آقا کسر اگر به حدی باشه که احتمال تکلیف در هر طرفی ضعیفه، عقلا بهش اعتنا نمی کنن. این ملاک برای شبهه غیر محصور است. اینجا باز برای اینکه تحقیق مطلب روشن بشه که بالاخره حق با کدام یکی از این اقواله، با کدام یکی از این ضابطه هاست، مجموعاً 5 تا ضابطه یا 6 تا ضابطه ما در اینجا ذکر کردیم. مرحوم ایروانی عرض میکنم در کتاب الاصول فی علم الاصول در جلد دوم صفحه 331 ظاهره. بعد آدرس کلام امام هم که دادیم به شما. بعد امام در جلد دوم انوار الهدایه صفحه 231 تا 237 امام هم اونجا این مطلب رو بیان کرده. بعضی از مثال‌هایی هم که امام می‌زنن شبیه مثال‌هایی است که مرحوم ایروانی زده. حالا مثالش هم عرض بکنیم. ایشون می‌فرمایند لوکان الانسان فی بلده، اگر انسان در یک بلدی باشه که 10,000 خانه درش وجود داره و بشنود که یکی از این خانه‌ها درش آتش گرفته، این اظهار ناراحتی و نگرانی و اضطراب بکنه، بگه شاید اون خانه خانه من باشه، لعد عند العقلاء ضعیف العقل، به این میگن ضعیف العقل، و لیس ذلک الا لکثرت الاطراف و ضعف الاحتمال. مرحوم آقای خویی بعد از اینکه ایشون تمام ضابط ها رو عرض میکنم که کنار میزنن، آخرش میفرمان ما اینایی که آمدیم بیان کردیم یک ضابط روشن خالی از اشکال در اینها وجود نداره، و لذا بحث رو میبرن به یک شکل دیگری مطرح میکنن، بحث رو میارن روی این که ببینیم آیا مخالفت قطعیه و موافقت قطعیه ممکنه یا ممکن نیست، که حالا ما وقتی بخواییم وارد حکم، یعنی البته خود ایشون هم قبل از اینکه به حکم برسن این مسئله رو مطرح کردن، میفرماید که ببینید عبارت ایشون در همون مصباح الاصول جلد دوم میفرماید این ضابط هایی که آمدیم گفتیم هیچ کدوم محصلی نداره، و در نتیجه میفرمان شبه سه قسمه. یک شبهه ایست که هم درش مخالفت قطعیه ممکن است هم موافقت قطعیه، میفرمان قطعا درش احتیاط واجبه. دو شبهه ای که نه مخالفت قطعی ممکن است نه موافقت قطعیه، این هم میفرمان یقینا احتیاط درش واجب نیست. مورد سوم دو صورت داره. یک صورت این است که یک جایی که مخالفت قطعی ممکن نیست اما موافقت قطعی ممکنه. دوم عکس این صورت اول، میفرمان عمده این است که ما ببینیم دو صورتی که مربوطه به قسم سومه، که یه صورت این است که بگیم مخالفت قطعی نمیشه موافقت قطعی میشه، صورت دوم این است که بگیم مخالفت قطعی میشه موافقت قطعی نمیشه. این دوتا رو بررسی بکنیم. میفرمان اونجایی که مخالفت قطعی ممکنه اما موافقت قطعی ممکن نیست، اینجا مسلم علم اجمالی منجزه، یعنی به همین مقدار که ما یک کاری بکنیم که با شارع مخالفت قطعی نکنیم، عقل ما رو ملزم میکند به این که باید یک کاری بکنیم مخالفت قطعی نکنیم، ولو موافقت قطعی هم نمیتونیم بکنیم، اما حق مخالفت قطعیه نداریم. علم اجمالی دارم یکی از این صد تا عمل آنان واجبه. خب اینجا موافقت قطعی ممکن نیست، همه رو نمیتونم انجام بدم، اما مخالفت قطعی ممکنه، هیچ کدوم انجام ندم. اینجایی که علم اجمالی دارم یکی از این صد عمل برا من واجبه، مخالفت قطعی ممکنون به اینکه دست رو دست بگذارم هیچ کاری انجام ندم، اما موافقت قطعی غیر ممکنن، عادتا نمیتونم این صد تا عمل رو انجام بدم. اینجا میفرمان عقل میگه به مقداری که امکان داره باید به این علم اجمالی عمل بکنی. مقداری که امکان داره این است که من مخالفت قطعی نکنم، یک عمل، دو عمل، سه عمل، هر مقداری که میتونم انجام بدم، این بحثی نداره. اما اونی که بحث داره عکس این صورته، یعنی اونجایی که مخالفت قطعی ممکن نیست اما موافقت قطعی ممکنه، عکس صورت قبلی. مخالفت قطعی ممکن نیست، اما موافقت قطعی ممکنه. ایشون میفرماد استاد ما مرحوم محقق نائینی مبناش این است که هر جا مخالفت قطعی ممکن نیست، موافقت قطعی هم واجب نیست. ولی میفرماد طبق همون مبنایی که قبلا که ما هم بحثشو مفصل گذروندیم که ملاک در منجزیت علم اجمالی چیه، ملاک این است که در تمام اطراف اصول عملیه جریان پیدا بکند و سپسی بشه تعارض کند و بعد از تعارض تساوت بکنه. میگیم آقا علم اجمالی داریم، یکی از این دوتا نجسه، خب فی حد نفسه در این طرف اصالت و طهاره یا استصحاب طهاره، در اون طرف هم استصحاب طهاره جاریه، جاری میشه، این دوتا اصل با هم تعارض میکنن و تساقط میکنن. ملاک اینه. وقتی ملاک این شد، ایشون میگه دیگه فرقی نمیکنه، اگر گفتیم مخالفت قطعی هم ممکن نیست اما موافقت قطعی واجبه ممکنه، مکلف باید موافقت قطعی خودش رو انجام بده. ایشون تقریبا بعد از اینکه ضابطی رو پیدا نمی کنن، مسئله رو از این راه میخوان حل بکنن. حالا این یه تکمیلی داره، فردا انشالله ما نظر خودم رو در این مسئله میگیم و بعد حالا باید بینیم حکم شبهه غیر مقصوره چیه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.